بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجو معلمان عزیز دانشگاه فرهنگیان شهرستان سلماس. دوستان، دانشجو معلمان عزیز، همکاران آینده بنده، ابتدا میخوام باز خواهش کنم که به خاطر بیماری کرونا حتما در خانه هاتون بمانید، توصیه های بهداشتی را رعایت کنید، فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فرصت به دست آمده را غنیمت بشمارید، در حقیقت تهدید را به فرصت تبدیل کنید، بیشتر مطالعه کنید، بار علمی خودتون را بالا ببرید تا نقش مهمی در آینده مملکت خودمان ایفا کنیم. در سری بحث های درس نظری های یادگیری و آموزش میرسیم به فصل سوم، نظری سورندایک. میدونیم که یکی از علمی ترین و مدون ترین نظری یادگیری را اولین بار آقای سورندایک مطرح کرده. این گفته به این معنی که به این معنی نیست که قبل از آقای سورندایک افراد دیگری در زمینه یادگیری کار نکردند. در حقیقت افرادی مثل افلاطون، ارسطو، ابن خلدون، هربارت و دیگران کارهای خوبی را انجام دادند. آقای افلاطون بیشتر به اندیشه، خرد تأکید داشته و اشاره داشته که همه انسان ها در ذهن خود دانش کاملی از همه اندیشه هایی که جهان را می سازند در اختیار دارند. یعنی میگه که دانش حقیقی از راه درنگری یا خودکاوی حاصل میاد، چون اعتقاد داشت که این اندیشه در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده. ما باید بیاموزیم تا خود را از اطلاعات حسی، حواس که ما را فریب میدهند یا حد اکثر آنچه را که از قبل میدانیم به ما یادآور میشند برحذر باشیم. خب ببینید، افلاطون اعتقاد داشته که این حواس ممکنه ما را فریب بدهند. به عنوان مثال، همه شما عزیزان مثال فیل در تاریکی را شنیدید. یک نفری میره از هندوستان فیل رو میاره، در یه خونه تاریکی محبوس میکنه، افراد رو جمع میکنه، ازشون پول میگیره که بیان این حیوان رو ببینن، منتها نه از طریق چشم، بلکه از طریق لمس کردن. خب هر کسی که لمس میکنه ازش سوال میپرسن که شما این حیوان رو چطور درک کردید؟ یکی میگه که چون دستش به پای فیل خورده، میگه که من این حیوان را حیوان عظیم الجثه دیدم، ستونی شکل. نفر بعدی دستش به خرطومش میخوره، میگه حیوان بزرگی بود به شکل شلنگ و یا ناودانی مانند. نفر سوم میگه که دستش به گوشهای حیوان میخوره، میگه که حیوان بود به شکل شیپوری. خب پس در حقیقت یعنی با دست زدن و لمس کردن اون تجربه ما یا اون دانش ما دچار خلل میشه و در حقیقت به گمراهی میریم. آقای افلاطون میگه که تمامی دانش آگاهی سازی تجربه است که روح ما در آسمانی که فراسوی آسمان هاست قرار داشته. از این رو به نظر افلاطون نظریه یادآوری دانش نیز گفته میشه. بعد از افلاطون، ارسطو یکی از شاگردان افلاطون که غالبا نظر متفاوتی با نظر استاد خودش رو داشته، یکی از این تفاوت‌ها در ارتباط با دیدگاه آنها پیرامون اطلاعات حسی است. ارسطو برخلاف افلاطون اطلاعات حسی را اساس دانش می‌دانسته، البته این به عنوان انکار خرد نبوده و خرد را نادیده نگرفته، بلکه اعتقاد داشته که تأثیرات حسی تنها آغازگر دانش هستند، پس از آن ذهن باید بر این تأثیرات تعمق کند. ارسطو اعتقاد داشت که دانش از دو طریق تجربه حسی و تفکر به دست میاد. خب دانشان ببینید، یکی از دیدگاه های عمده ارسطو تأکید بر قوانین تداعی بوده. خیلی مهمه نکته، قوانین تداعی در کسب دانش بوده. قانون تداعی اینو به ما میگه که این قانون میگه که تجربه یا یادآور یک چیز سبب یادآوری چیزهای مشابه با آن چیز، اما قانون شباهت، یا چیزهای مغایر با آن، این قانون تضاد، یا چیزهایی که در اصل همراه با آن تجربه شده، در کنارش تجربه شده، به عنوان قانون متظاهرت خواهد شد. پس به سه تا نکته اشاره میکنه: قانون شباهت، قانون تضاد، قانون متظاهرت. خب قانون شباهت اگر ما بخوام یه مثال داشته باشیم، شما مثلا با یادآوری میوه پرتقال، میوه نارنجی هم به ذهنتون میاد، یا سیب به ذهنتون میاد، چون نارنجی از نظر رنگ، اندازه، پوست، سیب از نظر اندازه و گردی شکلش شباهت داره. قانون تضاد، ما مثلا با یادآوری روز شب به خاطرمون میاد، چون روز شب در تضاد هم با سیاهی سفیدی به نظر میاد. خب همچنین قانون متظاهرت به عنوان مثال، مثلا شما با یادآوری میز، صندلی هم که همیشه در متظاهرت میز قرار داشته به ذهن میاد. البته در این قانون تداعی اگه پیش بریم، آقای ارسطو میگه که هر قد دو تا چیز با هم بیشتر هم تجربه بشه، ببین خود میز و صندلی که به عنوان قانون متظاهرت بوده، بازم همون بیشتر تجربه شدن ها، ولی میگه که اگه دو چیز با هم بیشتر هم تجربه بشه و در متظاهرت هم نباشه، تجربه یا یادآوری که از اون دو با احتمال بیشتری دومی را به یاد خواهد آورد. به عنوان مثال، شما دانشجویان از شهر خودتون میاد به شهر سلماس برای تحصیل، برای اولین بار که از این جاده اومدید، خب رستوران ها، مغازه ها و اون محله هایی که دیدید هیچ نوع سنخیتی با همگه نداشته و شما هیچ نوع تجربه نداشتید، ولی چون خیلی زیاد اومدید، چون بیشتر با همدیگه تداعی شدن، شما بعد چند سال حتی به فکر جاده مسیر هم بیافتید، اون رستوران و اون به قول مغازه ها هم به ذهنتون میاد. بس به میگیم قانون فراوانی یا بسامد. خب بعد از مرگ ارسطو، توسعه علوم تجربه از میان میره و تا قرنهای زیادی هم بی‌توجه شده. منتها از قرن 16 میلادی به بعد مجددا اندیشه های مطرح میکرده. یکی از این اندیشه ها مربوط به آقای ابینگ هاوسه. مطالعه یادگیری به صورت آزمایشی اولین بار توسط همین آقای ابینگ هاوس صورت گرفته. ایشان به کمک هجاهای بی‌معنی به مطالعه حافظه پرداخته. خب این منظور هجاهای بی‌معنی، دوستان، مثلا آقای ابینگ هاوس می اومده دو تا کلمه غیر مرتبط با همدیگه را مطرح می‌کرده، کاملا بی ربط، بعد میگفته که از این دوتا کلمه استفاده کنید، یک متنی، داستانی، جمله‌ای، عبارتی رو بیان کنید. با بیان کردن این داستان به حافظه اون شخص پی میبرده. خب بعد از آقای ابینگ هاوس، آقای هربارت هم که قبل از ساندایک مطرح بوده، نظریه‌ای در مورد یادگیری ارائه داشته. ایشان آقای هربارت میاد روانشناسی را برای اولین بار در عنوان کتابش به کار میبره. خب دوستان به این نکته خوب دقت کنید. هربارت معتقد بوده یادگیری در سه مرحله یا سه سطح انجام میگیره. آقای هربارت معتقد بوده یادگیری در سه مرحله یا سه سطح انجام میگیره: مرحله فعالیت حسی، مرحله حافظه که افکار متشکل قبلی را درست به یاد میاره، و مرحله تفکر یا تأمل. چه مرحله تفکر عالی ترین سطح هست چون به فهمیدن اشاره داره. همچنین آقای هربارت میگه که یادگیری در یک گام پنجگانه صورت میگیره. البته خودش چهار گام را اشاره کرده بود، اما طرفدارانش گام پنجم را اضافه میکنند. اولین گام، دوستان خوب درک کنید که اینها در مرحله تدریس خود شما ها بیشتر به دردتون میخوره، یک معلم باید این گام ها را خوب بشناسه، خیلی مهم هستن. گام آمادگی یا ایجاد آمادگی است. الان رسمی که ما تو مدارس میایم که یک پیش آزمون از دانش آموزان میگیریم، ببینیم چه تجاربی را داشتن. خب معلم میاد در این مرحله، در مرحله آمادگی، به مقدمه چینی میپردازه و افکار و تجارب قبلی مناسب و مربوط با موضوع یا تجربه تازه را به یاد دانش آموزان میاره. خب مرحله دوم یا گام دوم ارائه یا عرضه مطالبه، یعنی بعد از اینکه این تجارب مرور گردید، معلم به درس تازه میپردازه. بدین ترتیب که با استفاده از همان مقدمه، دانش آموزان را به گردآوری و بررسی حقایق مربوط به درس تازه یا مشاهده و آزمایش و سایر فعالیت‌هایی که دانش آموزان از آنها قواعد یا تعریف کلی را نتیجه بگیرند راهنمایی می‌کنند. یعنی این دو تا مرحله، اول باعث مقدمه صورت بگیره، آمادگی صورت بگیره، بعد عرض اطلاعات. خب در گام سوم معلم میاد مقایسه و انتظار را پیش میبره و میگیم که هرگاه یک معلمی بتونه دو تا مرحله قبلی را درست طی کنه، دانش آموزان خواهند دید چه حقایق تازه با تجربهشان همانندی های دارند. در نتیجه حقایق و افکار تازه و قدیم در ذهن دانش آموزان به هم مربوط خواهد شد. خب بعد در گام چهارم تعمیم می باشه. یعنی در این گام دانش آموزان می کوشند عناصر مشترک دو دسته حقایق را به صورت یک اصل یا تعمیم نامگذاری کنند. خب عناصر مشترک را استخراج و تعمیم میدن به هم دیگه. مرحله آخر یا گام آخر کاربرده. در این گام دانش آموزان اصلی را که تازه آموختند برای توضیح بعدی یا حل مسائل مربوط به کار میبرند، یعنی بتونند دروسی را که یاد گرفتند در زندگی اصلی خودشان به جریان بیندازند، بتونن در زندگی جاری خودشان در حقیقت رواج بدن. مثلا دانش آموزان تونستن مساحت یک مربع، یک مستطیل را اندازه بگیرن، حالا میتونند اندازه خانه خودشان یا زمین فوتبال را محاسبه کنند. خب پس من یک بار دیگه این پنج تا گام را اشاره میکنم: یک، آمادگی یا ایجاد آمادگی، دو، ارائه یا عرضه مطالب تمام تدریس، سه، مقایسه و انتظار، چهار، تعمیم، پنج، کاربرد. خب دوستان ما تا اینجا اون نظره های مربوط به قبل از سرانداک را اشاره کردیم، حالا میخواییم برسیم به اندیشه های نظری خود آقای سرانداک. خب دوستان من تمایل دارم که شما، حالا ادامه بحث رو نمیخوام نگه داریم برای جلسه بعدیمون، منتها ازتون خواهش میکنم که قسمت همون مهمترین اندیشه های نظری سرانداک و بعد پیوند، همون پیوندگرایی، آزمایشی بودن، گزینش و پیوند، اینها رو مطالعه کنید. همچنین قوانین یادگیری قبل از 1930 و بعد از 1930 از جمله مفاهیم اصلی که وجود داشته، قانون آمادگی، قانون تمرین، قانون اثر و مفاهیم ثانوی، پاسخ چندگانه، آمایه و نگرش، پاسخ از راه قیاس، بعد جایگشت تدائی و قوانین یادگیری بعد از 1930 را مطالعه کنید. انشاءالله جلسه بعدی تا آخر فصل پیش خواهیم رفت. از حسن توجهتون تشکر میکنم. آرزوی سلامتی برای همه تون را دارم. خدا حافظ شما.